اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا الامام زین العابدین و سید ساجدین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و وفقنی لطاعت من سددن و متابعت من ارشدن. خدایا مرا موفق کن که از کسی که مرا به راه هدایت دعوت میکنه پیروی کنم و از کسی که ارشادم میکنه تبعیت کنم. عرض میکنم که سددنی از ماده سد، بستن راه نفوذ روزنه ها رو میگن سد، در نتیجه محکم کاری سد. به سدم که میگن سد به خاطر همین است که روزنه ها بسته میشه، آب نمیره بیرون. اون وقت سددنی یعنی لطاعت من سددنی کسی که مرا حفظم میکنه، نمیخواد آسیب بر من وارد بیاد، این میشه سددنی. عرض میکنم که در روایتی از امام سجاد علیه السلام هست که حلقه نقل شده، من لیس له حکیم یرشده، هلاک می شود کسی که یک حکیم مرشد نداشته باشه. یه قصه ای داره عاشق عباس تو این خاطراتش، خیلی قصه شنیدنی است. آیه دوانی دو جلد خاطرات عاشق عباس رو نوشته، معتقدم این دو جلد کتاب اخلاقه. عاشق عباس میگه من تو بوهبوهه دعوای مشروطیت وارد نجف شدم، سید یک طرف که او را طرفدار استبدادش میخوندند و آخوند یک طرف که او را طرفدار مشروط. قوغا بود نجف، دو گروه طرفدار استبداد طرفدار مشروطه. رفتم حمام، به دلاک گفتم بیا کیسه بکش. به دلاک گفتم تو مشروطه چی هستی یا طرفدار استبدادی؟ گفت ببین آقا جون، من دلاکم، نه کاری به مشروطه چی دارم نه کاری به استبداد دارم. سلام علیکم. اگر تو هم آمدی نجف درس بخونی، این حرفا رو ول کن، بچسب به درست و وفقنی لطاعت من زددنی. گفت حرف او رو شنیدم، مقصود این که لطاعت من سددنی لازم نیست ریش بلند داشته باشه یا عمامه گنده داشته باشه، نه، یه دلاکم میتواند و وفقنی لطاعت من سددنی و مطابعت من ارشدنی. تبعیت از کسی که راه درست رو به من نشان میده. خب این هم بخش پنجم از دعای مکارم الاخلاق. خب مشکل در بیع الفضول لنفسه این بود که المجاز غیر المنشأ و المنشأ غیر مجاز. اونی که انشاء کرده برا خودش بوده، اونی که اجازه داده مالک برا فضول نیست، برا خودش. المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. شیخ فرمود اصلا تغایری نیست، به دلیل اینکه الف به جیم دال به اتو اشتریتو برا کی که نیست، از طرفی هم مبادله است، یک میلیارد در مقابل خونه جا به جا میشن و سلام. بله این فضول گفته یک میلیارد بیاد به جیب من، و چهارمی که یه عجزتوی اینجا آمده، عجزتو به همین الف میخوره که مبادله است، عجزتو به این جیم نمیخوره که لنفسه باشد. این دو اشکال داره، یک اشکالش مرحوم شیخ نگفته و یک اشکالش رو گفته. این عقولو هست، عقولو که این تحلیل شما غیر عرفی است، به این معنا که میگید در الف به اتو حاضه دار به یک میلیارد تومان، این جای به اتو هست، یک دار هست، یه یک میلیارده، اصلا برای کی اصلا مطرح نیست. لل مالک او للبای الفضولی، و در با هم گفتیم مبادله هست. این کاملا غیر عرفی است. کدوم بای رو پیدا می کنید که در مبادله توجه نداشته باشه به کی می فروشه؟ زیر این آسمان یک بایع رو پیدا کنید. اون بحث هم اخرى. فلزا بودید دیدید همه مراجع اشکال کردن، به خصوص اسم ارز رمز ارزها همه مراجع اشکال کرد و اشکالشون هم همینه. جالب اینه اشکالشون هم اینه. بگذریم از این که بعضی ها میگویند چه مشتری اون طرف چه بسا صهیونیستا باشن، بگیم اینا سیاسیه به کنار، مشخص نیست ما با کی طرفیم. بله فروشگاه هم به همین دلیل باطله. فروشگاه های ایران را اگر هیچ نشناسد باطله، الا اینکه مشخصاتشو میشناسه، مشخصات با مشخصات میشناسه. این که یه بایعی باشه که اصلا طرف نداشته باشه، سلام نه این بایه های ایران به هر حال طرفه. شما که جناب شیخ هستی میگه اصلا کاری به این که به تو یا به مالک، هیچ اصلا کاری به این که این کالا مالکیه نداره. انصافا این تحلیل مرحوم شیخ کاملا غیر عرفی است و به اجاره امثال ذالک امور عرفیتون. پس این که میگویید اصلا من توجه ندارم که کی طرف منه، این غیر عرفی است. مترتب بر این، اینکه اینجا فقط مبادله است، 1 میلیارد خونه، اما این خونه مال کیه؟ نه اصلا نظر نیست. احسن، بله اشکالا دارید تأیید میکنید، فقط سمن و مسمن نباید مشخص باشه، باید بایه و مشتری هم مشخص باشه. فعلا هازا شما چاره ندارید، یا بگید طرفتون این فضوله، یا بگید طرفتون مالک، هیچ راهی ندارید. اگر بگید طرفتون این فضوله، المجاز و غیر منشئن و المنشأ و غیر مجازن، یا اینه یا اینه که طرفتون مالک اصلی است. اگر پذیرفتید مالک اصلی، جز توجیه محقق قمی توجیه دیگری ندارید. بگید این بی اعتباری رو شارع پذیرفته با کلمه عجزتو، عجزتویی که یبدل الباطل به صحیح. و ما هم در اون بحث گفتیم اعتبار امر سهل المعون است، آنچنان که شارع با بیعتو میتواند اعتبار کند، میتونه با عجزتو هم اعتبار کنه صحت رو. این اشکال اول. که هر عزیزی که فرمایش داره به حمدالله بحث ما بحث ابهتی نیست. این آقا، این کسی که بالای منبر نشسته یکی مثل شما رفیق شماست، نه استاد و مدرس. هر چه میخواهد دل تنگت بگو. نه نه، لنفسه فرزینه، فرزینه لنفسه است. اصلا بابا اون جدا سه صورت بود، اون جایی که للمالک بلا من، عروه بارقی مال اونجا بود. اون جایی که للمالک معل من، اینجا هست، این دوتا نیست، لنفسه هست. در مورد چی؟ احسنتم. چون نداریم و فرض گرفتیم، عمومات میگیردش. چون نداریم و صحتش را هم مفروض گرفتیم را، و الا جز بطلان طریقه ای نیست. کما قال بهی المحقق التستری. اجازه بدید بریم فرمایش، اگه نیست بریم. چی؟ از کجا؟ احسنتم اسمش مشخص، احسنتم شخص اعتباری هم شخص، شخص اعتباری مشخص. بریم سراغ جواب شیخ. لذا شیخ از این جواب میگذره، میگه بله با اگر، یعنی دو راه پیش رو. اگر شما بگید طرف این فضولیه، اینو محقق قمی نگفته. المجاز و غیر المنشأ و المنشأ و غیر، اینو نگفته. و یا مالک اصلی، مالک اصلی راهی برای صحت جز کلام محقق قمی نیست. بیایم سه باری که میخوایم کلام شیخو بگیم نشده، خوب تا سه نشه بازی نشه. چشم. اشکال جناب شیخ اینه، سلمنا، شما مشکل بایه فضولی رو حل کردید، مشکل مشتری فضول رو چیکار میکنید؟ مشتری فضول میاد و 1 میلیارد از آقای خالق، از آقای خالد میدزده. مالک آقای عمر میگه بعتو که هازه دار به 1 میلیارد تومان. اینم میگه قبلتو یا تملکتو. اینجا دیگر صحبت سمن و مسمن و صیغه که نیست فقط، بلکه مشتری هم هست دیگه. میگه که به تو که، مشتری هم میگه تملک تو. جناب بایه به خصوص این مشتری فضول میگوید به توک. پس این که بگید یه به تو داریم، یه سمن داریم، یه مسمن، نه یه مشتری هم داریم که یه مشتری هم داریم که میگه تملک تو. در نتیجه اینجا انشاء با این فضوله، همون گونه که سمن هست مسمن هست، این فضول هم هست. عجز توی خالد که 1 میلیارد از او دزدیده، به چی میخوره؟ به همینی که اون گفت به تو و این مشتری هم گفت تملک تو، میخوره به اون. منشأ برا خودش بود، پس منشأ اجازه داده نشده. و اونی که اجازه داده شده برای خودشه، این عقد مستأنف. گرفتید مطلب رو؟ به عبارت دیگر دلیلتون عامه، مدعاتون عامه، دلیلتون خاصه. فقط مربوط به بایع میشه. چی جان؟ قبلی یعنی چی؟ نمیاد چون بایع گفته به تو حاضه دار. بله، این اشکال ماست، این اشکالیست که اول کردیم. این قلت، خب این اشکال در وکیلم هست، در ولیم هست. ما فرض میگیریم زید فضول نیست، زید وکیل من ناحیت الخالد که مالک این 1 میلیارد تومان است. فرض چنین میگیریم، اونجا هم به تو کب وکیل میگه، به تو کب ولی میگه. چطور اونجا اجازه قبلی آقای موکل نقش‌آفرینه، اینجا هم اجازه بعدی آقای موکل نقش‌آفرین باشه؟ الکلام، الکلام. این رو مرحوم تستری تو مقابس اشکالی کرده جواب در اینجا این است: یا این بایه می داند که این وکیله، یا نمی داند. اگر می داند به تو که بهش میگه، از طرف هر کس نائبی یا منوبانی وکیلی یا موکلی. در اینجا در ارتکازش هست که این برای موکل میخرد، پس هیچ مشکلی در اینجا نیست. در جایی هم که نمیداند این وکیله، میگه من چه کار دارم برای کی میخوای بخری، من با تو طرفم، این خانه رو به تو فروختم، اگر گیری گوری هم پیدا بشه تو باید پاسخگو باشی. این در باب وکالت. این امر اعتباری امر مشروعیه، اما در قصب نامشروعه. زمینه اعتبار در قصب نیست، زمینه اعتبار در دزد نیست. روشن، تفاوت دارد بین وکیل و دزد. وکیل و غاصب. پس این رو به اون قیاس نکنید. عبارتی که مرحوم ولا ینتقض بما لو جهل الآخر وکالت العاقد او ولایته لأنه حین اذن انما یقصد به المخاطب. میگه من بهت میفروشم، هر کس به عنوانه الاعم من کونهی اصلیاً او نائباً ولذا یجوز و مخاطبتو و اسناد الملک الی مع علمهی به کونهی نائباً ولیس الا به ملاحظت المخاطب به اعتبار کونهی نائباً. فَإِذَا صَحَّ اعْتِبَارُهُ نَائِبًا صَحَّ اعْتِبَارُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْعَامِّ مِنْ كَوْنِهِ نَائِبًا أَمَّا الْفُضُولِ فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَالِكِ لَا يُمْكِنْ فِيهِ ذَلِكَ الْاعْتِبَارُ وَكِيل مُوَكِّل. اعتبار اغلایی در اینجا هست، برخلاف اینجا که سخن از غاصب هست. مرحوم شیخ میگه باریکلا بر مرحوم آقای توستری که زیرکی به خرج داده و این اشکالو کرده. مهم اینه که چه جوابی داده. جوابی که داده، یک، فلتزم تارتن به بطلان شراء القاصب لنفسه، یک بار اینطوری جواب داده، اصلا شراع القاسم غلطه، چون مجاز غیر منشأ و منشأ غیر مجازه. خب این جواب چه اشکال داره؟ اشکالش این است که شیخ میگه مخالفت با فتاوا و اکثر نصوصی که ما گفتیم 13 نص غیر ولی میاد اتجار به مال یتیم میکنه، برای یتیم یا برای خودش؟ برای خودش. امام میفرماید معامله صحیح الربول الیتیم، یا ودعی امانت، این ماشین پیش شما باش، این میاد مسافرکشی با این ماشین میکنه، اینجا سخن این است که امام نمیگه اصل معاملت باطله طبق این نقل. پس اولا قول به بطلان معناش اینه که طرف بحث ما دیگه نیست، طرف بحث ما کسی است که بپذیرد صحت و درستش کنه، محقق قمی میپذیرد مغایرت را و درستش کنه، من شیخ پذیرفتم و درستش کردم، اما اگرچه نپذیرفتیم. این یک جواب است که بگوییم بطلان، منتها مشکلش اینه که با نصوص و فتاوا. جواب دیگری داده مرحوم تستری که اینجا فقط مبادله بین العوضینه، 1 میلیارد خونه، این که کی مشتری باشد کی بایع باشد اصلا مد نظر نیست. و اخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها. خب اینم که درست نیست، میگه به تو که فقط عوضه این مطرحه، زیر این آسمان به صراحت میگم لا بین المسلمین ولا غیر المسلمین اصلا معاملهی بدون دو طرف امکان نداره. بله مبادله، این خونه جای این 1 میلیارد، این 1 میلیارد، این میشه معامله؟ چه جناب شیخ این را گفته باشد چه جناب تستری گفته باشد. فعلا هازا، با اون حرف اولی که گفتیم محکم رو اون حرف اول ایستادیم که اصلا نباید عرف را نادیده گرفت، تحلیل غیر عرفی با مسائل معاملی سازگار نیست. به عبارت دیگر الفقه علی قسمین، قسم من معاملی که غیر عبادات، اونجا محور عرفه، و قسم من عبادیون در عبادیات محور تعبد. هر طور که فرمودند، اینجا جای عقل نیست. نماز صبح مردم خوابند، بلند باید بخونی. نماز ظهر و عصر که همه مشغول کارن، باید یواش بخونی. چرا؟ هیچ ما نمیدانیم جز اون مقداری که خودشان به ما آموزش دادن. محور تعبدیات، عبادیات، تعبد در برابر نص شارعه، اون مقداری که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. چشم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که اصلا این دوتا آیه نشون میده نماز مقبول کدامه، روزه مقبول کدامه. نماز مقبول اونیست که آدم را از فحشا، در یه روایتی نقل شده که به هر مقداری که نماز تو را از گناه بازداشته، به همون اندازه مورد قبوله. دقیقا روز آخر اگر خواستید سخنرانی کنید در ماه رمضان، این آیه را بخوانید، بسنجید، ببینید چقدر به تقوا نزدیک شدید. اگر کنترل زبان و چشم و اعضا و جوارحتون بیشتر شد زمانی که روزه نبودید، بی‌پروایی داشتید، الان دیگه نه. وقتی حرف میزنید با حساب و کتاب، این لعلکم تتقون. بنابراین علی هذا، در مسائل عرفی ما نباید خروج از عرف داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.